بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 264 سطر 21 استاد مروی جلسه 182 مورخه 10/12/79
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صاحبین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما الثانی و هو الاختلاف فی المسقط ففیه ایضا مسائل. چند خط عبارت گذشته رو بخونیم و بحث جدید برسیم. عرض شده بود که در اختلاف متبایعین در باب خیار عیب سه صورت کلی وجود داشت. صورت اول اختلاف در موجب خیار بود که 4 مسئله داشت بیان شد. صورت دوم این است که اختلاف در مسقط خیار باشد. اینجا 5 مسئله بیان می شود. مسئله اول بحثشو داشتیم و اما ثانی، اما صورت دوم و هول اختلاف و فی المسقط اونجاییست که در مسقط این خیار عیب اختلاف دارن. ففیه ایزن مسائل و 5 مسئله. الاولا مسئله اول، اختلافا فی علم المشتقی بالعیب و عدمه. اگر اختلاف داشته باشن در علم مشتری به عیب و عدم علم مشتری به عیب. مشتری میگوید من قبل از عقد عالم به عیب نبودم، الان علم پیدا کردم لذا خیار عیب دارم. بایه میگه نه خیر، از اول شما عالم به عیب بوده ای پس دیگه الان خیار عیب نداری. اینجا قدم منکر العلمه، قول منکر علم مقدم می شود. منکر علم مشتری هست، میگه من عالم نبودم، قولش مقدم می شود با قسم. خب نتیجه چیه؟ فیثبت الخیار. در نتیجه مشتری، قول مشتری ثابت میشه قبل از عقد علم نداشته لذا خیار عیب خواهد داشت. از ثانیه مسئله دوم، دو تا فرض داره، دو تا صورت داره. صورت اول، لو اختلفا فی زوالهی قبل علم المشتری او بعده. اگر بایع و مشتری اختلاف دارن، از خارج دیروز اشاره کردیم در دو مورد اتفاق دارن در این جنس یه عیبی بوده، اتفاق دارن این عیب زائل شده، در زمان زوال اختلاف دارن. مشتری میگوید من عالم به این عیب شدم بعد از عقد، در فکر رد و عرش بودم، عیب زائل شد. مشهور در اینجا میگن مشتری حق عرش و حق رد داره. وایه میگه نخیر، شما قبل از اینکه عالم بشوی به عیب، عیب زائل شده بود، پس بنابراین حق رد و عرش نداری. لو اختلفا، اگر اختلاف پیدا کردن بایع و مشتری در زوال عیب قبل از علم مشتری یا بعد از علم مشتری، مشتری میگه بعد از علم من عیب زائل شده بود پس من حق رد و عرش دارم، بایع میگوید نخیر قبل از علم شما این عیب زائل شده بود دیگه حق رد و عرش نداری. البته داخل پرانتز میفرمان این مطلب بنابر قول مشهور است که مشهور میگن قبل از علم و بعد از علم با هم تفاوت میکنه. علل قول، بنابر قول به ان زواله بعد العلم، اگر عیب زائل شد بعد از علم مشتری حق رد و عرش ساقط نمیشود. لا یسقط العرش بل ولا الرد، نه حق عرش ساقط میشه نه حق رد. پس طبق مبنای مشهور ثمره داره اینجا. اگر بعد از علم زائل بشود عیب، آقای مشتری خیار داره، حق عرش و رد داره. اگر قبل از علم او زائل شده حق رد و عرش نداره. خب حالا اینجا باید چه کنیم؟ آیا قول مشتری مقدمه یا قول بایع مقدمه؟ ففی تقدیم مدعی البقا. اینجا دقت کنید، ظاهر عبارت شیخ انصاری این است که این مورد از مورد تداعی میشه. ما دیروز یه جور دیگه توضیح دادیم علت داره. این ظاهر عبارت شیخ قطعا مراد مرحوم شیخ نیست، ولو بعضی از محشین اشاره کردن. در برخی از موارد باب قضا طرفین یکی منکر یکی مدعی نمیشه، بلکه گاهی از اوقات میشه هر دو میشن مدعی، که در باب قضا ثابته. اگه هر دو مدعی بودن وظیفه چیست؟ اگه هر دو مدعی باشن علما میگن باب تداعی است، با قرائنی که از کلمات شیخ انصاری داریم، ما شیخ انصاری در باب تداعی میگن وقتی هر دو مدعی باشن بعد باید هر دو یا بیانه بیارن یا هر دو قسم بخورن. اگر هر دو قسم خوردن باب تحالف شد، بعد اینجا حاکم شرع یا نتایج این قسم ها رو از هر قسم یه نتیجه استخراج میکنه، بین این دو صلح برقرار میکنه، یا بعد حاکم شرع قرعه میزنه و حکم رو به نفع یکی از این دو صادر میکنه. ظاهر عبارت اینجای مرحوم شیخ اینه که مسئله از باب تداعی میشه، چون میگن آیا قول مدعی بقا رو ما مقدم بداری یا قول مدعی عدم الخیار رو. یعنی ظاهر عبارت اینه که اینجا مشتری هم میشه مدعی، بایع هم میشه مدعی، ولی این ظاهر قطعا مراد شیخ انصاری نیست. چرا؟ چون بعد میفرماین که قول مدعی بقا مقدم میشود. شیخ انصاری در باب تداعی اصلا قائل به تقدیم احد القولین نیست، لذا اینجا باب تداعی نیست، باب همون مدعی و منکر هست. حالا توضیح میدید، ففی تقدیم مدعی البقا، اینجا آیا قول مشتری باید مقدم بشه یا قول بایع؟ دو احتماله. احتمال اول، مدعی بقا قولش مقدم بشود. مدعی بقا مشتری است، مشتری میگوید در حالت علم من عیب باقی بوده، پس در تقدیم مدعی بقا قول مدعی بقا عیب رو مقدم بدارید. فیثبت الخیار، در نتیجه مشتری حق الخیار داره. چرا؟ لأصالت بقائه، اصل بقای حق الخیار است و عدم زواله و زائل نشده از این حق الخیار. شک داریم در حال عیب، در حال علم آقای مشتری آیا عیب زائل شده بود یا نه، استصحاب میکنیم عدم زوال عیب رو، میگیم یک ساعت قبل این عیب زائل نشده بود، در حال علم شک داریم این عیب زائل شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم زوال این عیب را در حال علم. پس لأصالت بقائه هر دو مرادی استصحابه، اصل بقای اون عیب هست در زمان علم و عدم زوال اون عیب، اون چنون زوالی که المسقط للخیار، اگر عیب زائل شده بود در حال علم حق خیار آقای مشتری ساقط شده بود. خب ببینید، در ظاهر عبارت مشتری رو مدعی حساب کردن، بعد می فرماین احتمال دوم بایرم مدعی حساب میکنن، او تقدیم مدعی عدم ثبوت الخیار، یا مقدم بداریم مدعی عدم ثبوت خیار رو، که مدعی عدم ثبوت خیار آقای بایع است، بایع ادعا میکند خیار برای مشتری ثابت نیست. اینجا دقت کردید، ما باشیم و ظاهر عبارت شیخ، چنانچه بعضی از معاشین گفتن اینجوری تفسیر کردن عبارت شیخ رو که مرحوم شیخ میفرماید اینجا از بحث مدعی و منکر خارج میشود، اینجا بحث تداعی میشه. خب اگه بحث تداعی باشد، نظر مرحوم شیخ در باب تداعی تقدیم یکی قول یکی از دو مدعیه نیست، نظر مرحوم شیخ اینه که هر دو باید قسم بخورن و بعد حاکم شرع به نحوه دیگه مسئله رو تمام کنه. از این که اون حکم رو اینجا بیان نمی کنن، قول مشتری و مرحوم شیخ مقدم می دارن، معلوم میشه که مراد مرحوم شیخ این نیست که باب تداعی است، همون بازم باب مدعی و منکر حساب میشه و به جهتی در رابطه با بایع اشاره میکنیم اصل جاری نمی شود، اصلی که در طرف مشتری جاری می شود تمامه، لذا میگیم مشتری قولش مطابق با اصل، منکر حساب میشه، قول او مقدمه. حالا احتمال دوم، او تقدیم مدعی عدم ثبوت الخیار، یا مدعی عدم ثبوت خیار رو قولش مقدم کنیم که اون مدعی بایعه. حالا به چه دلیل؟ به این دلیل که بایع میگوید سبب یا شرط خیار عیب وجود خیار است در حال علم، شک داریم در این سبب و شرط، اصل عدم این سبب و شرط است، پس خیاری نخواهد بود، پس عقد لازم نیست. لأن سببه او شرطه، به خاطر این که سبب، عرض کنم که خیار یا شرط خیار، علم به عیب است در حال وجود عیب، حالی که عیب هست باید من عالم به او باشم و هو غیر ثابته، یه امر حادث هم معلوم نیست که در حال علم من عیب بوده است یا نه، یا از اون بر بگید فرض نمی کنه در حالی که عیب بوده من عالم بودم یا نه. اینجا اصل عدم شرط است، اصل عدم سبب است، نتیجه میگیریم لزوم عقد رو، نتیجه میگیریم مشتری حق الخیار نداره. فالعقد لزوم العقد، اصل اینه که عقد لازم است و عدم الخیار، اصل اینه که در مسئله خیاری نخواهد بود. وجهانه، اینجا دو تا وجهه، اقواهم الاول، اقوای این دو وجه اوله. ببینید اگر اینجا مرحوم شیخ بعد از این که این دو مدعی رو ذکر میکردن بعد میگفتن پس بایع و مشتری تحالف کنن، معلوم میشد مرحوم شیخ باب تداعی و مقصودشونه. از این که میگن نه اقوا اوله، معلوم میشه در حقیقت میخوان بفرماین این اصل در مورد دوم اصلا جاری نمیشود، اصل در مورد دوم احتمال دوم اشکال داره. خب اشکال اصل چیه؟ دوستان به عبارتهای مختلفی این مسئله رو بیان کردن. بعضی از آقایان گفتن اصل اول میشه اصل استصحاب، اصل دوم اصل استصحاب نیست و اگر تعارض شد بین استصحاب و سایر اصول، اصل استصحاب بر سایر اصول مقدم است. یک بحث دوم این بود که بعضی از آقایان اشاره کردن اصل اول میشه حکمی، اصل اول موضوعی، اصل دوم حکمی، اصل موضوعی که جاری شد نوبت به اصل حکمی نمیرسد. دقت کنید نکته مهمی که در مسئله هست، حالا بعد حواشی رو مراجعه کنید ببینید آیا این نکته رو متذکر شدن یا نه. در باب قضا ما به تعبیر فقها یک مسبب دعوا داریم و یک آثار دعوا. این دو تا عنوان در باب قضا هست، دقت کنید که ممکنه تو کتبم بیشکل پیدا نشه. معمولا در باب دعوا باید اصل در مسبب دعوا داده بشه، در اون موردی که وقت اختلاف دارن مدعی و منکر، نه در ما یترتب علی الدعوا. نرو خوب دقت بکنید اینجا وقت میکنید مسبب دعوا، اون مرکز نقطه نزاع این است که آیا عیب در حال علم بوده است یا نه. مسبب دعوا اینه، یه نفر میگه بوده است، یه نفر میگه نخیر در حال علم نبوده است. اما اصل دومی که در رابطه با کمک که بایع جاری میکنیم میگیم اصل عدم خیار است، این اصل عدم خیار نتیجه دعوا، ما یترتب علی الدعوا، در اون چی که بر دعوا مترتب میشه حد جریان اصل نداریم ما، باید اصل جاری شود در خود مسبب دعوا. لذا اینجا مسبب دعوا، ریشه دعوا، نقطه نزاع ادعا اینه که در حال علم بوده است یا نه، یا در حال علم عیب بوده است یا نه، استصحاب میکنیم بقای عیب را. آیا مشتری خیار دارد یا نه، این یترتب علی الدعوا، چون مترتب بر دعوا میشود دیگه در این اصل، در این مورد دوم اصل جاری نمیشود. البته اگر باز دقت بکنیم یکی میشه اصل موضوعی، یکی اصل حکمی، مشکلی نیست. و اگر باز دقت کنیم به اون نکته توجه کنیم، نکته درستی است، اذا تعارض بین استصحاب و سایر اصول، استصحاب بر سایر اصول مقدمه. ولی در باب قضا اگر بخوایم اینو ساختار فقهی براش درست کنیم، این است که اصل در مسبب دعوا جاری میشود، لا ما یترتب علی الدعوا. بسیار خوب، این دیگه تمام شد. و چون اقواهم الاول، اقوای این وجوه قول اوله، مدعی بقا قولش مقدم میشود، استصحاب عدم زوال عیب رو جاری میکنیم، بنابراین حق با مشتری خواهد بود. مرحوم شیخ میفرماین یک عبارتی قبلا از علامه گذشت، در اون عبارت علامه اگر دقت کنید شما، اون عبارت علامه اشعار داره که در این صورت حق با بایع است، ولی درست نیست. ولی عبارت المتقدمه من التذکره، عبارتی که قبلا از کتاب تذکره گذشت، فی سقوط رد به زوال العیب، مرحوم علامه در تذکره فرمودن رد ساقط می شود، در باب مستطاط خیار فرمودن رد به زوال عیب ساقط می شود قبل از علم یا بعد از علم. پس این که در اون عبارت متقدمه از تذکره در سقوط رد به زوال عیب قبل از علم یا بعد از علم، قبل از رد هنوز مشتری رد نکرده است، اگر بعد از علم یا قبل از علمش عیب زائل شد دیگه حق رد ساقط می شود، معلوم میشه حق رو به طرف مشتری ندادن، حق رو به طرف بایع دادن. بله این عبارت مرحوم علامه تعمی الثانی اشاره دارد به این وجه دوم که حق با بایع هست، چون گفتن حق رد مشتری ساقط می شود، مشتری حق رد نخواهد داشت، معلوم میشه که اینجا حق رو به بایع دادن. فراج عبارت علامه رو ولو اختلفا بعد حدوث عیب جدید و زوال احد العیبین فی کون الزائل فوق القدیم. عرض دوم در مسئله دوم این است که بایع و مشتری در دو نکته با هم اتفاق نظر دارند، هر دو قبول دارند این متاع عیب قدیم داشته، هر دو قبول دارند این متاع در دست مشتری عیب جدید پیدا کرد و هر دو قبول دارند که یک عیب الان زائل شده است، اختلاف در این است که بایع میگوید این عیبی که زائل شده عیب قدیم بوده است، پس بنابراین مشتری حق خیار نخواهد داشت، چون عیب قدیم از بین رفته، عیب جدید در دست مشتری حادث شده، بایع ضامنش نیست. ولی مشتری ادعا می کند این عیبی که زائل شده است عیب جدید بوده است، لذا عیب قدیم به حال خودش باقی است، پس مشتری خیار عیب خواهد داشت. خب اینجا حکم چیست؟ مرحوم شیخ می فرمایند اینجا بر طبق قواعد یک اصل به نفع مشتری جاری است و اون اصل این است که استصحاب می کنیم بقای عیب قدیم رو. وقتی عیب قدیم وجود داشت موضوع خیار ثابت است، مشتری با قسم خوردنش خیار عیب رو برای خودش ثابت می‌کند. بنابراین با کمک این استصحاب ما حق رو به جانب مشتری در این فرض دادیم. خب اشکال چیزی آوردن دیگه، چرا؟ حالا ما به اجمال سربسته بیان کردیم، بحث مدعی و منکر آوردن دیگه. منکر بله، یعنی قولش، خب بله دیگه، قولش مطابق با اصله. اصل چیه؟ استصحاب بقای عیب قدیم. خب کی میگفت عیب قدیم باقیه؟ مشتری میگفت باقیه. مشتری قولش با این استصحاب مطابقه، مشتری میشه منکر، قسم میخوره حرفش ثابت میشه. باشه، نه اسم بقای عیب قدیم چه؟ خب مشتری منکره چون قولش مطابقه با اصل. نه ببینید، ما که به لفظ بارها گفته ایم ملاک داره، به لفظ نگید این ادعا میکنه اون ادعا نمیکنه. اگر اینجور باشه ما هر منکری رو مدعی حساب میکنیم، یعنی در هر محکمه هر منکری ادعا میکنه که طرف مقابل دروغ میگه، پس مدعی میشه. نه، ملاک شیخ انصاری اینه مدعی قولش مطابقه با اصل باشه. اینجا استصحاب میکنیم بقای عیب قدیم رو، قول مشتری میشه مطابقه با اصل. خب باشه، کی گفته با آمدن عیب حادث حقش نسبت به عیب قدیم است؟ یه بحثی بود مشهورم، گفتن ممکنه اگر رد کنه چطور، اگر عرش بگیره چطور، اگر ببوی نباشه هم حق رد داره هم حق عرش داره، مشکل نیست. حتی نه اول کلام، حالا اول کلام اگر جنس رو به طرف رد کرد و بعد عرش عیب جدید رو هم بهش پرداخت کرد، چه عیبی داره؟ چه اشکالی؟ خب ببینیم حق عرش داره یا نه؟ خیلی خوب، حق عرش داره، پس مشکلی در حق ایجاد نمی کنه، حق عرش داره ولو حق رد هم داره. نه عیب جدید ما زائل نمیدونیم، ما اصلا به عیب جدید کاری نداریم، ما استصحاب میکنیم بقای عیب قدیم رو، اصلا به عیب جدید هم کاری نداریم، موضوع حکم شرعی درست میشه، به لازم هم کاری نداریم. خب ما ببینید هر مستصحبی اگر اثر شرعی داشته باشه اصلا تمام، استصحاب میکنیم بقای عیب قدیم رو، نتیجه میگیریم در هر حکم شرعی در هر موضوعی که در هر متاعی که عیب قدیم وجود داشته باشد مشتری حق داره، مشتری حق داره. خب سوال، اگر کسی که بگوید این استصحاب معارض با یک استصحاب دیگر، ما به دنبال این مطلب بودیم. خب آقای بایر میتونه بگه من استصحاب میکنم بقای عیب جدید رو، خیلی خوب هست یا نیست اینجا؟ خیلی خوب، حالا دقت. شیخ انصاری یه سوال رو مطرح میکنند و از این سوال پاسخ میدن. سوال این است که ممکن است اینجا بگوییم این اصلی که به نفع مشتری جاری شد با تعارض ثابت میشه، به خاطر این که بایه ممکن است بگوید قول من هم مطابق با یک اصل است و اون اصل این است که ما شک داریم ای به جدید زائل شده است یا زائل نشده، استصحاب میکنیم بقای عیب جدید رو، پس بنابراین دو تا اصل اینجا داریم، یکی به نفع مشتری، یکی به نفع بایه. دو تا اصل تعارض میکنن و تساقط میکنن. بله دیگه، بقا استصحاب خب با هم تعارض میکنن دیگه، یکی به نفع بایه یکی به نفع مشتری است. استصحاب بقا عیب قدیم نتیجهش اینه حق با مشتری است. استصحاب بقا عیب جدید نتیجهش اینه حق با بایه. بنابراین این یک اصل میگه حق با مشتری، یک اصل میگه حق با بایه. این دو اصل با هم تنافی دارن، تعارض میکنن، تساقط. سوال این، حالا دقت کنید، شیخ انصاری میفرماین این اصلی رو که به نفع بایه شما فرض کردید، این اصل جاری نمی شود، چون اصل مثبت می باشد. حالا خوب دقت کنید این دو تا اصل چطور، یکی مثبته یکی نه. به این بیان که در رابطه با مشتری اصل اولی که ما جاری می کردیم هیچ محذوری نداشت، استصحاب می کنیم دقای عیب قدیم رو، این مستصحب ما اثر شرعی داره بلا واسطه. اثر شرعی این است که هر جا عیب قدیم موجود بود مشتری حقی داشت. و اما اون اصلی رو که بایه ادعا می کند جریانش رو، اون اصل این است که بایه می گوید استصحاب می کنم بقای عیب جدید رو، این موضوع خودش اثر شرعی نداره، بلکه یه لازمه عقلی از این اصل ما باید استخراج کنیم و اون لازمه عقلی این است که بگوییم اصل بقاء عیب جدید است، پس بنابراین آنچه که زائل شده است عیب قدیم است، چون عیب قدیم زائل شده مشتری حق رد و عرش نداره. این اصل دوم با این بیان شد اصل مثبت. و به عبارت اخرى در رسائل مفصل خوندید، همینجا هم مرحوم شیخ اشاره می کنند، اگر اصل جاری کردید در نفی یک ضد، خواستید نتیجه بگیرید وجود ضد دیگر رو، این اصل مثبت است و جاری نمیشه. مثلا شما بگویید اصل عدم قیام زید است. پس به حکم عقل زید قاعد است، بعد بیاید یه حکم شرعی برش بار کن. این عقل مثبت است. در ما نحن فی هم ما میدانیم دو تا عیب حادث شده، یکی هم زائل شده. نمیدانیم عیب قدیم باقی است یا عیب جدید، یا بگید نمیدانیم آنچه زائل شده است عیب قدیم است یا عیب جدید. در عیب قدیم شما میگید اصل بقای اوست، دیگه به عیب جدید کار نداریم، اثر شرعی داره خودش. عیب قدیم باشه خیار هست،
ولی نسبت به عیب جدید اصل بقای عیب جدید است.
پس اصل
یک لازمه عقلی باید بار کنید که پس آنچه زائل شده عیب قدیم است.
عیب قدیم است لذا مشتری حق نداره. این اصل دوم اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نمی باشن. پس بنابراین در این فرض حق به جانب مشتری است، مشتری با قسم بر بقاء عیب قدیم قولش مقدم می شن. البته اضافه می کنن علامه در تذکره از شافعی نقل کرده است که شافعی گفته است این مسئله داخل است در باب تداعی. مشتری ادعا می کند عیب قدیم باقی است، با یه ادعا می کند عیب جدید باقی است. هر دو مدعی هستند، هر دو قسم می خورند. بعد از قسم هر دو حاکم شرع در هر قسم یه اثر بار میکنه، میگه آقای مشتری قسم خورده است که این عیب عیب قدیم است، پس حق عرش داره. با یه قسم میخوره که این عیب جدید است، حس مشتری حق رد نداره. نتیجه میگیرد قاضی که در این مسئله مشتری حق عرش دارد، ولی حق رد کردن جنس رو به بایه نخواهد داشت. اینم فرض دوم از مسئله دوم. دیگه مسئله سوم باز سه تا فرض درشه که شاید نرسیم. عبارت دقت کنید: ولو اختلفا بعد حدوث عیب جدید. فرض دوم این است که گفتیم در سه مسئله با هم اتفاق نظر دارن، عیب قدیم بوده، عیب جدیدی هم در دست مشتری پیدا شده، یک عیبم زائل شده، در این سه نکته اتفاق نظر دارن. اختلاف نظر اینه که اون عیبی که زائل شد عیب قدیمه یا عیب جدید. ولو اختلافا با یه مشتری اختلاف داشته باشن بعد حدوث عیب جدید، یقین دارن عیب جدیدی هم پیدا شده، و زوال احد العیبین، یقین دارن یکی از دوتا عیبم زائل شده، اختلاف در اینه فی کون زائل هو القدیم، عیبی که از بین رفته عیب قدیم بوده، حتی لا یکون خیارو، دیگه آقای مشتری حق خیار نداره. اول حادث یا اون چی که زائل شده عیب جدید است، پس عیب قدیم باقی است، حتی یسقط الخیار، تا اینکه خیار برای مشتری ثابت شود. مرحوم شیخ میفرمایند فمقتضى القاعده، مقتضای قواعد، باب مدعی و منکر، منکر قولش مطابق با اصله، مقتضای قاعده بقاء القدیم الموجب للخیار. مقتضای قاعده اینه که یک استصحاب جاری میکنیم، استصحاب میکنیم بقای عیب قدیم رو، وقتی عیب قدیم وجود داشته باشه مشتری حق الخیار خواهد داشت. سوال، یک اصلا ممکنه بایه جاری کنه، استصحاب کنه بقای عیب جدید رو، این اصل با اون اصل تعارض کنه، تساقط کنه. میفرمایند ولا یعارضه اصالت و بقای جدید، معارضه نمی کند با اون اصل استصحاب بقای عیب جدید. چرا؟ چون این اصل به نفسه اثر شرعی نداره، اثرش با یک واسطه عقلی میشه اصل مثبت. لان بقاء الجدید لا یوجب به نفسه سقوط الخیار، بقاء عیب جدید که باعث سقوط خیار نمیشود، عیب جدید هست مشتری به خاطر عیب قدیم حق الخیار داره، الا مگر از این جهت با یک واسطه با یک لازمه عقلی، الا من حیث استلزامه لزوال القدیم، مگر با این لازمه عقلی که بقاء عیب جدید مستلزم باشد زوال عیب قدیم رو، اینم میشه اصل مثبت. میگویید استصحاب میکنم بقاء عیب جدید رو، خب این که خودش فایده نداره، پس اون چه زائل شده عیب قدیم است، لذا دیگه مشتری حق الخیار نداره، میشه اصل مثبت. وقد ثبت در اصول ان اصالت عدم الضدین، شما اصل عدم یکی از دو ضد رو ثابت کنید، لا یثبت وجود الضد الاخر، ثابت نمی کند وجود ضد دیگر رو، لیترتب علیه حکمو، تا اینکه مترتب شود بر این وجود ضد دیگر حکم اون ضد. استصحاب عدم الضدین ثابت نمی کند وجود ضد دیگر رو مگر به نحو اصل مثبت، اصل مثبت هم حجت نیست. پس بنابراین روشن شد اینجا قول مشتری مطابق با اصل است، مشتری میشه منکر، قسم میخوره بر بقای عیب قدیم، قولش با قسم مقدمه. لکن المحکی فی التذکره، اصلا دو ضد که نمیشه لازم ملزوم باشن، وجود یکی همیشه ضدین وجودش به حکم عقل ملازمه با عدم دیگریست. اصلا بحث همینه که اصول شرعیه لوازم عقلیه رو ثابت نمی کند. اصلا شما نمیتونید استصحاب کنید بقاء نهار رو پس بگید الان طلوع فجرم هست، استصحاب کنید بقای طلوع فجر رو نتیجه بگیرید الان روزه. اصلا بحث اصل مثبت همینه که اصل مثبت لوازم عقلی رو به هیچ وجه ثابت نمی کنه. اصلا بحث همینه، لازم عقلی بلا شک، اصلا بحث همینجاست، جایی که لازم ملزوم نباشن که ما اصل جاری کنیم در زید امر رو نتیجه بگیریم که معنا نداره. اصلا مورد اشتباه و نزاع همون جایی است که دو شی با هم لازم ملزومن، اصل در لازم جاری کنیم نتیجه بگیریم ملزوم را، میگن اصول شرعیه همچه کارایی نخواهد داشت. لکن المحکیه فی تذکره، لکن اون چه علامه در تذکره از شافعی نقل کرده در مثل این مورد، از تحالف فرموده اینجا باب تداعیز هر دو باید قسم بخورن. قاله علامه گفته از شافعی نقل کرده لبشترا عبدن، اگر آقای عبدی خرید و حدث فی یده نکته تو بیازه، در دست مشتری یه نکته سفیدی در چشم عبد به وجود آمد، و حدث فی ید مشتری نکته تو بیاض به عینه، در چشم این عبد یه نکته سفیدی در دست مشتری به وجود آمد، و وجد نکته قدیمه، یه نکته بیاض قدیمی هم در اون چشم دیگش بود، عیب جدید و عیب قدیم. ثم زالت احداهما، یکی از این دوتا نکته سفید از بین رفت، یکی از این دوتا عیب از بین رفت. فقال البایه، محل نزاع ما، بایه گفت از زایلت القدیمه، اون چه ظاهر شده عیب قدیم بوده، فلا رد ولا عرشه. نتیجتا آقای مشتری نه حق رد داری نه حق عرش داری. و قال المشتری، مشتری گفت بلی الحادثه، این بلی الحادثه بل عاطفه است، عطف بر اون قدیمه است، یعنی بل زائلت الحادثه، بلکه اون چه زائل شده عیب جدید بوده، لذا عیب قدیم باقی است، من حق رد و عرش دارم. ولی رد، من حق رد دارم. قال شافعی، درست مسئله محل بحث ما، شافعی میگه یحلفان علی ما یقولان، هر دو قسم میخورن، مشتری قسم میخورد که عیب قدیم باقی است، قایه قسم میخوره که عیب جدید باقی است. فاذا حلفا، اگه هر دو قسم خوردن، استفاد البایه به یمینه دفع رد، یک نتیجه از یمین بایه میگیریم در باب تعالف، قاضی استفاده میکند بایه فرق نداره، قاضی حکم میکنه بایه نتیجه شو میبره، استفاده میکند بایه با قسم خودش دفع رد را، میگه که من قسم خوردم این عیب عیب جدیده، عیب قدیم از بین رفته، دیگه آقای مشتری حق رد نداره. و استفاد المشتری به یمینی اخذ العرش، مشتری با قسم خودش استفاده میکند اخذ عرش رو، میگه من قسم خوردم برای اینکه این عیب قدیمه، پس بنابراین من حق عرش دارم، لذا قاضی حکم میکنه مشتری میتونه عرش بگیره برای این عیب، ولی حق رد نخواهد داشت. از ثالثه مسئله سوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.